بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نهت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین با همه عزیزانش و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. بحث ما در این باره بود اگر انسان در وادی عبودیت خدا قرار بگیره دو تا برکت براش جلو میاد. برکت اول از حالت رقیت در این عالم ملک بیرون میاد و انسان حریست در این عالم ملک و میتونه خود را خارج کنه از قانونی را که بر عالم ملک حاکمه و دوم میتونه بر این عالم مولویت داشته باشه که انشالله در بحث فردا شب بیشتر عرض خواهم کرد. همانطور که خداوند عالم در این عالم کن فیکون میکنه، این هم به این قدرت روحی دست پیدا میکنه در این عالم کن فیکون کنه. این کن فیکون همون مولویتی است که خداوند عالم نمیده مگر به اهلش. اما در شقه اول اگر بناست در وادی عبودیت قرار بگیریم، عبودیتی را که افضل العباده باشه باید در این عبودیت نگاه نکنیم به غیر خدا، اگرچه اون غیر رفتن به بهشت یا دوری از جهنم باشه. باید حر بشیم، آزاده بشیم، ببریم از آنچه که رنگ غیر الهی در اوست. روی همین جهت افرادی را که در وادی عجب قدم میزنند، روایات زیادی هست کسی را که حالت عجب بر او عارض بشه او در هلاکت افتاده. ببینیم به طور نظر کوتاه چرا در عجب هلاکت هست. آن کسی را که عجب او را گرفت به طبع به عملش راضی است، میگه من اونیم که فلان کار دارم. رضا بودن به عمل از دو حال بیرون نیست و در هر دو حالت سقوط و افتادن در وادی هلاکته. حالت اول عجب اینه که عملش را خیلی بالا و عظیم ببیند، اونقدر عملش را عظیم و بالا دید که عمل را در حد خدایی عظیم دید. چون عمل را در حد خدایی عظیم دید به عملش راضیه و انسان عمل حقیرش را تا حدی را که در واقع لا حدیست ببره بالا، این خود یک پا ندانم کاری و جهالت محضه. خداوند عالم بی نهایته. عمل به واقع حقیر ما چقدر میتونه بیاد بالا تا با خدا برابری کنه؟ این عظیم دیدن عمل هست، خود یه پا چاهه. یا شقه دوم جلو میاد، خدا رو آورد پایین تا حد عمل خودش، عمل را بالا نبرد، خدا رو آورد پایین. چون خدا رو آورد پایین تا حد عمل خود، لذا به عمل راضی شد. این باشد یا اون عمل را اوج بده یا خدا را پایین بیاره، هر دو چاه جهالت و هلاکته. لذا می فرمایند اگر انسانی افتاد در وادی عجب، در چاه هلاکت قرار گرفت. در کنار همین روایات زیادی داریم که دیشب برای عزیزان چند دسته را عرض کردم. روایت به ما فرمودن علیکت بالجد، برای شما با جدیت کنید، برای شما باد اوج بگیرید، برای شما باد که پرواز کنید. ولا یخرجن نفسک عن حد تقصیر فی عبادت الله تعالی و طاعته، برای شما باد که خود را از مقصر بودن در عبادت خدا بیرون نبرید، خود را مقصر بدانید، در عبادت الله خود را کوتاه و حقیر بدانید. چرا؟ فإن الله تعالی لم یعبد حق عبادته، خداوند آنطور که باید او را عبادت کرد تا به حال عبادت نشد. در هر حال خود را مقصر بدانید. اگر انسان برای بهش عبادت کرد یه پا تقصیره، برای نرفتن به جهنم عبادت کرد باز یه پا تقصیره، اگر هم خدا را برای خود خدا عبادت کرد کجا ما حق خدا را ادا کردیم؟ عبادت ما برای خدا شأنیت داره. ولذا هر کار کنیم باز کم آوردیم، باز کوتاهیم، ولذا مقصریم. ولذا روایت هم از کلام امام کاظم سلام الله علیه استثناء نکردن، فرمودن نفس خود را از حد تقصیر بیرون نبرید. استثناء هم نکردن که الا فلان کس الا فلان کس. ولذا همه ما ها مقصریم. تازه ما که جای خود داریم، یه پله از خود بالاتر بریم. ملائکه عظام اولا میدانید ملائکه خلق الله الملائکه من نور، ملائکه از نور خلق شدن، این رو میدانید. در یه روایت دیگه داره که خداوند عالم ملائکه رو از نور حضرت امیر سلام الله علیه خلق کرده و خداوند عالم نور ملائکه از نور امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. در کتاب حلیت الابرار مال محدث بحرانی در بحث ولادت امام حسین سلام الله علیه، اونجا روایتی بسیار مهم داره که خداوند عالم ائمه را چجور آفریدن. روایت خداوند عالم اول نور پیغمبر را آفرید، بعد از نور پیغمبر عرش خدا را آفرید، سپس نور علی را آفرید، بعد داره که خداوند خلق الملائکه من نور علی ابن ابی طالب، خداوند ملائکه را از نور علی آفرید و لذا نور علی افضل از نور ملائکه هست، زیرا نور ملائکه از نور علی است. تا اینجای کلام اولا ملائکه از نور خلق شدند، ثانیاً این نور نور علی ابن ابی طالب سلام الله علیه. اما در نهج البلاغه نگاه کنید میفرمایند این ملائکه با اینکه از نور خلق شدن یک، از نور علی خلق شدن دو، ثالثاً همه ملائکه تک بعدی هستند، فقط بعد عقل دارند. حیوانات هم تک بعدی هستند، فقط بعد شهوت دارند. ما انسان ها دو بعدی هستیم که هم بعد عقل داریم و هم بعد شهوت داریم. برضا ما ها برای اون بعد شهوت در معرض گناه و سقوط قرار میگیریم. اما ملائکه یک بعدی هن، اون بعد هم بعد عقله. چون بعد عقله در ملک اسیان راه نداره، در ملک خطا راه نداره. ولذا در سوره تحریم نگاه کنید، در سوره تحریم آمده لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، ملائکه معصیت خدا را نمی کنند، آنچه فرمان بونها داد بشه به همون عمل می کنند. با تمام اینها کلمات نورانی حضرت امیر در نهج البلاغه اینجور می فرماید اگر از همین ملائکه پرده ها کنار بره و آنچه را که ذات باری تعالی هست به ملائکه نشون داده بشه، ملائکه عبادت های خود را حقیر میبینند و میفهمند خدا را آنطور که باید عبادت نکردم. باز با این قید ملائکه هستند شاید هزارها سال قائما عبادت میکنند، هستند ملائکه را که هزارها سال در حال رکوع خدا را عبادت میکنند، بعضی در حال سجود خدا را عبادت میکنند، بعضی ها عبادت قیام و رکوع و سجود ندارند، اما در عظمت الهی آنچنان غرقند که بدنهای لرزانی از عظمت حق تعالی دارند. اینها با این حال علی میفرماید اگه پرده ها بره کنار، با این که اینها این حال در عبادت دارند، اگه جلوه حق تعالی را ببینند، عظمت حق تعالی را ببینند، اعمال خود را کاملا حقیر میبینند. اونها که یک بودین فقط بود عقل، اونها که فقط نور دارند، اون نور عالم ملک و علی ابن ابی طالب، اونها اینند. تا چه به حال ما بیچاره ها برسه که شاید روزی از ما نگذره که خود را معصیت نکرده باشیم. کجا ما حق عبادت را ادا کردیم؟ حق عبادت جای خود باشد. کجا ما خدا را بنای خدا عبادت کردیم؟ کدوم از عبادت های ما پای غیر میدون نبود؟ خیلی خیلی متدین بشیم، خیلی خیلی با تقوا بشیم، خیلی خیلی بالا بیاییم، برای دنیا خدا را عبادت نکنیم، عبادت کنیم خدا را برای بهشت یا جهنم نرفتن. ولی کی خدا را عبادت کرده؟ حالا ما بیاییم خود را کسی بدانیم در وادی عبودیت. اونها که در وادی عبودیتند یه نگاه به اونها بندازیم، نه اینکه خود اونها حق را ادا کرده باشند، نه، به اونها نگاه کنیم تا خرابی های خودمون باورمون بیاد. میرزا جواد آقای ملکی تبریزی استاد اخلاق حضرت امام رضوان الله تعالی علیه به نماز شب که پا می شدن تو رخت خواب نماز شب می نشستن، یه شکم سیر تو رخت خواب اشک و آه و ناله داشتن، این تازه مقدمه نماز شبشون بود، مقدمش بوده، تازه نماز شب. اون حال عجیب، نماز شب می خوانیم یا نه؟ اصلش محل حرفه. اگر هم بخوانیم چقدر نماز شب حال داریم یا نه؟ اگر حال داشته باشیم، حال دائمیست یا گهگاه سال یه بار به ما میدن؟ اونها که اون حال داشتن که بگن دست ما خالیه، ما چی بگیم؟ و تازه انشاءالله براتون شبای بعد اگر انشاءالله عمری باشه عرض میکنم، عبادت اگر با تفقه با معرفت با علم نباشه، اصلا اون عبادت صورت عبادته، نه عبادت واقعی. معرفت به چی میگن؟ ما شناختیم خدا رو، تا عبادت هامون المعرفتن باشه. خب انشاءالله عرض میکنم که چه کنیم که دلها معرفت بگیره، در معرفت ها چه کنیم که ظرفیت ها عظیمتر بشه، اشاره پله پله بریم بالا به یه جا برسیم که یک مقدار باور کنیم که هیچی نیستیم. خب این وادی، وادی اخلاصه. وقتی بیافتیم در اون عبادت لله خالصانه، حالا در برکات رو وا می کنن. مرحوم مقدس قمی، اون مرد بزرگی را که خیلی خدمت کرد، ایشون خود یک کتاب نوشته به نام سفینه البهار، کلید رموزات و روایت باب بهاره. چون در باب اخلاص در سفینه یه قضیه عجیبی نقل میکنه که این قضیه بالا خودم خیلی عجیب بود، چون در اونجا نقل میفرمایند وقتی خداوند عالم حضرت آدم رو به زمین فرستاد، در حال حضرت آدم حجت الهی است، سفینگ الهی است. و وقتی که آدم به زمین آمد، او را در مکه در کوه صفا قرار دادند و حوا در کوه مروه قرار دادند. برای همین به کوه صفا صفا میگن، به اعتبار اسکان سفینگ خدا در اون مکان، و مروه را مروه میگن به اعتبار که حوا مرعه بود، مرعه بزن میگن، به اعتبار اونجا را مروه نامیدن. وقتی آدم سفینگ خدا، حجت خدا، اون عزیزی را که یه ترک اولا کرد، 200 سال تمام گریه کرد، 200 سال گریه ای را که سر بالا نکرد، بعد 200 سال جبرائیل بر آدم نازل، آدم که سر بالا نمی کنی، رو همون ترک اولا که کردم شرمندم، روم نمیشه سر رو بالا کنم، 200 سال گریه کرد. حالا وقتی آدم آمد به زمین، خداوند به حیوانات که حیوانات برید آدم را زیارت کنید، شما را به جان همین پیغمبر عظیم الشان نگاه کنید، اوضاع چیه؟ حیوانات آمدن این پیغمبر عظیم الشان را زیارت میکردن، جناب آدم هم به تناسب افراد دستی به سرهاشون میکشید، دعای میکرد، دستی از آهوها آمدن، آدم دستی پشت آهوان کشید، اینها به اون مشکی را که بعضی آهوها دارن، به اون مشک به حمدالله صاحب شدن، نافه مشک در اونها پیدا شد، رفتن به بیابان و سایر آهوها گفت این مشک از کجا براتون پیدا شد؟ گفت آدم سر ما دست کشید، گفت ما میریم که سر ما دست بکشیم و ما به نافه مشک مزین میشیم. آمد از پناه برای حضرت آدم، آدم اینها رو هم دست کشید، اما نافه مشک در اینها پیدا نشد. گفتن به اونا که ما با شما فرقمون چی بود؟ شما هم رفتی زیارت، ما هم رفتیم زیارت، به شما دست کشیدن نافه مشک پیدا کردید، به ما دست کشیدن نافه پیدا نشد، جریان کار چیه؟ گفتن ما رفتیم آدم را زیارت کنیم برای خود آدم، شما رفتی زیارت کنید که مشک پیدا کنید. برای همین آنچه به ما دادن به شما داده نشد. آهوه تکلیفی هم نداره، نه جهنم داره، نه بهشت داره، نه پیغمبر براش آمده، نه کتاب براش آمده، نه بعد عقلی داره، در همون حد حیوانیت زیارت کردید آدم را برای خود آدم یا برای کسب نافه مشک، همون مقدار فرق حاصل شد. پس خیلی اوضاع دقیقه، بی خود نید یکی میاد بالا یکی میاد پایین، بی خود نید بین علما یکی امام امت میشه که دنیا رو میلرزنه، بی خود نیست که بین خواص گاهی همکلاسن همدرسن، با هم میان میخونن، یکی اوج پیدا میکنه یکی پیدا نمیکنه. تا شیخ انصاری این مرد بزرگ که خود اعجوبه دهره، حالا باید یه بار صحبت بیاد جلوی شیخ انصاری کی بوده، یه هم حجره داشته با هم دیگه درس میخوندن، با هم میگفتن که بابا هرچه داریم نداریم خود بدانیم، به کسی نگیم. قرار به این شد، یعنی یه بار این هم حجره رفته از مغازه نون بخره، یه خورم حلوا خرید آورد. شیخ فرمود که این حلوا مال چیه؟ گفت مغازه قرض کردم. گفت مگه قرار نبود که چیزی به کسی نگیم؟ خود نون با هم می‌خوردیم، چرا قرض کردی؟ گفت به هر حال چند بار نون خوردیم، به هر حال مشکل بود دیگه. اون آمده نون را با حلوا خورد، شیخ اون نون را کنار زد، حتی روغن حلواش هم نخورد، نون خالی خورد. زمانه گذشت، شیخ به نجف آمد، مدتی شد شیخ الانصاری شیخ اعظم شد. رفیق بعدی آمد و گفت جناب شیخ خیلی به حمدالله اوج گرفتی، حوزه نجف رو دستان تو داره میگرده، از کجا به این همه مقام خدا به داد دست پیدا کردی؟ و همون نونی را که بی حلوا خوردن، تو با حلواش خوردی. بچه خدا حساب داره کارها. گوی یه دونه نون با حلوا یا بی حلوا دروا میکنن. ما از حساب عالم بی خبریم، به والله حسابگر عالم خوب حساب میکنه، و همه کارها دقیقه. حالا ما بی خبریم، ما بین هوا که آنچه نزد ما ارزشی نیست شاید در ملکوتم بی ارزش باشد، چه میدانیم؟ و یک کار در نزد ما کوچک در ملکوت رو برمیگردونه. همین جلسه عرض کرده بودم که تو وادی تو خط نبود، تو وادی اصلا نبود، داشت میرد یه دونه کاغذ رو زمین افتاده گرفت، دی اسم خداست، یادم لات اما دشمنشی بود، خاکا رو پاک کرد و کاغذ رو بوسید و لای دیوار کرد و رفت. کم کم مسیرش برگشت و به جلسات و مذهب و دین آمد. یه بار رفت تو فکر، ما چه کردیم این بر اومدیم؟ اصلا ما تو جلسات نبودیم، تو وادی مذهب نبودیم، این بار کی ما رو این بر آورده؟ در عالم خواب با ندایی به او فهموندن به نام ما احترام کردی، ما اون تیر بالا تو گرفتیم. اینه کاغذ لا دیوار گذاشتن، از جهنم دم میاره نه بهشتی اولیاء اللهش میکنه. کار عالم حساب داره. حیوانه رفته برای زیارت آدم اما نافع مشک بگیره، همین مقدار اثرشو برد، برای ما نیومدی، برای مشک آمدی. گاهی بعض جریانات هست که آدم از اهلش نشنوه باور نمی کنه. من یه قضیه دیشب در اون جلسه بعدی عرض کردم، قضیه خوبیه. یه جایی ما بودیم، بزرگان نشسته بودن، یک پیرمرد مال بحرین بود. خود این پیرمرد مال بحرین چون قضیه رو نقل میکرد، خودی بیواسطه بود دیگه، او عالم بزرگوارش نقل میکرد. چون او خودش میگه توی بلاد ما این امر اتفاق افتاد، دارم برای شما نقل میکنم. گوه در بلاد ما سابقا، حالا مال جدشون بود نمیدونم، یه درگیری با یه قومی شدن، قوم بسیار مسلح قوی با نفلات زیاد، اینها کم عده و عده کم، اونا حمله کردن. اما هر کار میکردن بر اینها مسلط نمیشدند. یه بررسی کردن علت چیه که ما عده ما زیادتره، مهمات ما زیادتره، نقش جنگی ها منم زیادتره، چطور به این عده که مسلط میشیم؟ دیدن اینها ارتباط با خداشون قویه. لا اله الا الله. ببین شیطان گاهی چطور از راه وارد میشه. بعد مدتها جنگ که غلبی حاصل نشد، فرمانده لشکر اون هجومی ها گفته، یک کسی آمد با مال سفیر گفته بود که به اینها که فرمانده ما میگه ما دیگه جنگ نمیخواییم بکنیم، اما دست خالی هم نمیخواییم بریم، از هر خونه یه دونه تخم مرغ به ما بدید ما میکشیم میریم. یه تخم مرغ آله بود اول میگفتید دیگه، پس جنگ نیاز نبود، از هر خانه یه تخم مرغ آوردن وسط میدان شهر گذاشتن، با تخم مرغ آماده ببرید. پیغام بعدی آمد، فرمانده میگه تخم مرغ ها رو نمیخواییم، مال خودتون، خودمون میریم. میرید آره به سلامت. اما وقتی خواستن تخم مرغ هاشون رو بگیرن، حالا که سعی میکرد اون گنده تر رو بگیره، گرفتند و رفتند به خونه ها، یه حمله بعدی کردند و شهر رو گرفتند. گفت چی شد؟ این همه جنگ میکردید، بر ما مسلط نبودید، تخمه رو خواستید دادیم نگرفتید، پس دادید، حمله ای بر مسلط شدید. گفت علت این بود، تا قبل از تخمه ارتباط با خداتون محکم بود، اما وقتی تخمه رو میخواستید بگیرید خدا را فراموش کردید، دنیا در دیده هاتون جلوه کرد، به حق خود راضی نبودید، گنده ترها را برمی داشتید، وقتی ارتباط ضعیف شد ما با حمله بعد بر شما پیروز شدیم، چون دیگه خدا پشتیبانتون نبود. اگر اوضاع اینه پس وای بر ما، وای بر ما. کلاهایی که ما سر هم دیگه میذاریم، غیبت هامون، دروغ هامون، کارها دیگه مون، به واقع از آسمان سنگ به سر ما نمیباره، خیلی شما سوردیم، خیلی شما سوردیم. باز هم کریمی خداست ای خدای ستار العیوبه که بد میکنیم به رومون نمیاره، خطا میکنیم پر نمیدازم، آقایی اوست. فعلا ما از عبادت بیاییم پایین، عبادت برای غیر خدا بیاییم پایین، برای رفتن به بهشت یا جهنم نرفتن پایین، این همین عدم پیشکش به حرام خدا واخر نشیم. تو هم در غیبت ها رو بذاریم کنار، این نکبت ها ما بیرون بیاییم، بقیه پیشکش. ولذا شما برای نافه مش آمدید نه برای خود حضرت آدم. به بیان ساده تر، آهوان دسته اول ندیده آمدند، شما دیده آمدید بخرید. یه قضیه بود مال جناب بهلول، یه باز بهلول هم آدم عجیبی بود، خیلی آدم عجیب. حالا به همین قضیه دارم میگم، دقت کنید، از اون مقام معنوی بهلول یه آدم عجیب غریبیه. بلای حفظ این یه پیر مرده که 60-70 ساله مجتهدی را که در بعضی از حرفا آمده افقه الناس فی زمانه، بهلول در زمان خود از همه فقیه تر بود، یه همچی آدمی پیر مرد از همه فقیه تر بیاد برای حفظ دین خودش یه چوب لاپا بندازه توی خیابون ها راه بیفته و ایها الناس اسبم شما را لگد نزنه کنار برید. خلق الله خندیدن که بهلول دیوونه شد، حالون فهم کن این دیوونه شد، این خود را زد به دیوونگی که دربار ما نیاد، این دیوونه است، این همه را خام میکنه. خب حالا این بهلول روی زمین نشسته، اطرافیان میان، گوی بچه ها میان روی خط میکشن، روی زمین خلی میکشن، تختی میکشن، درخت میکشن، نشسته روی زمین و چوب برداشته چگل خانه میکشه، منزل میفروشیم، منزل میفروشیم. زبیده سن هارون آمد و گفت دیوونه چیکار میکنی؟ گفت منزل میفروشیم. خندید و گفت خواهی خونه چنده؟ گفت چون شما زن هارونین بلا شما مثلا 10,000 درهم. خیلی خوب بگیر، گفت تو این خونم مال شما. خندید و رفت و این فورا این پول رو به فقرا تقسیم کرد، فوری تقسیم کرد که اگه اون برگشت پشیمون شد آقا پول دار رفتی، سمون شد رفت. شب بهلول، شب هارون یه خواب دید، این صحنه قیامت که اون رو برای جهنم میکشن نمیبرنش، دارن اون رو به جهنم میبرن، یه خانه بسیار زیبای یه گوشه ای هست. گوی خونه مال کیه؟ گوی خونه یه زنته که دیشب دیروز از بهلول خریده. گفت من خونه زنم میخوام برم. گفت نه، اون دنیاست، اینجا تو جا جهنمه، بکشن او را ببرن. از ترس بیدار شد، خواب عجیبه. گفت زن پاشو بینم اوناشه. گفت تو دیروز چیکار کردی؟ گفت هیچی. گفت راستش گفت چیکار کردی؟ گفت هیچی. گفت نه، از بهلول چیزی خریدی؟ گفت آه یادم اومده، این دیوونه زمین نشسته بود داریم با چوب خاک چیزی خونه میکشید. گفتم چند؟ گفت 10,000 دادم. ما بگه یه خورده بخندیم بهش دادیم و همین چیز دیگه نمیگو. خیلی خوب بیا بخوام. فردا شد و دید بهلول بود همونجا نشسته داره با چوب خونی میکشه. گفت بهلول این خونه چند؟ گفته برای شما به قیمت کره زمین. گفت ها؟ بعد کره زمین؟ تو دیشب بزنم 10,000 درهم دادی، چقدر گرون؟ خندید و گفت زنت ندیده خرید، تو دیده میخوای بخری. خیلی فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اون ندید و خرید، تو دیدی میخوای بخری. آهوان بحث مشک نبود، رفت شد. اگر اخلاص آمد در عبادت های ما، حالا برکات بار میکنند. یه روایتیست، این روایت رو براتون جلسه قبل خوندم. بعضی از نکات بهتون گفتم انشاءالله به فضل الهی برای شما روایت رو الان میخونم، صدرش رو براتون معنا انشاءالله میکنم. در ذیلش که بحث عمده ماست، یه نکته بسیار حساس خیلی مهم داره انشاءالله. اگه امشب برسم تو بحثش میرم، اگر نه انشاءالله بحث فردا شب ما نکته بسیار عجیبیه. روایت اینه، ان صادق علیه الصلاه و السلام امام ششم میفرمایند، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودند، قال الله عز و جل، خداوند عالم فرمودند. این چند بخشه. بخش اول، من اهان لی ولیم فقل ارسد لمحاربتی، هر کسی ولی و مؤمنی را اهانت کنه با من خدا اعلان جنگ داده. خیلی حرفه. اهانت به ولی الهی، به مؤمن اعلان جنگ با خدای عالمه. که یه نگاه کنید در قرآن کجا اعلان جنگ با خدا داده شد. یه جا داریم بحث ربا، در بحث ربا فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر ربا خوری انسان کرد با خدا اعلان جنگ داد، که در روایت آمده اگر انسان یک درهم ربا بخواد بخوره، مثل این که 70 بار با محرمش در درون خانه کعبه زنا کرده، یه درهم ربا. در روایت داره در جهنم کوهاییست، از این کوه آتش به صحرای به جهنم سرازیره، که در واقع این کوه تغذیه میکنه آتش جهنم رو. رباخورها را بالای کوه لبه اون آتش فشان میبندند، اونجا میبندنشون. خب این مال بحث ربا که اعلان جنگ با خدای عالمه. اینجا خدا میفرماد من اهان لی ولیان فقد ارسد لمحاربتی، آن که مؤمنی را توهین کنه با من خدا اعلان جنگ داده. خیلی حرف توشه، خیلی حرفه. خدا نیامرزد اونها که به رهبر توهین کردند، خدا به حق مادر زهرا رحم نکنه، آنها که به رهبر نمیخوان رحم کنند. ایشالا این شبها خیلی بر رهبر دعا کنید، و انشاءالله به جان حسین او رو از همه بلا حفظ کنه انشاءالله. انشاءالله به حق زینب کبرا خدا انشاءالله دشمنهاشو نابود کنه انشاءالله. به هر زبانی، دستی، قلمی، قدمی میخواد این رهبر را تضعیف کنند. چرا؟ چون نمیتونن ببینن که این عزیزه، اونها عزیز نیستن، این معتبره، اونها اعتبار ندارن. مردم اینو میخوان و او را نمیخوان، نمیتونن ببینن. حسادت جانشون افتاده، نمیشه کاری کرد، با تریبون، با سخنرانی، با نامه، با قلم، با قدم تضعیف میکنن. پف به این دنیا، مگه چقدر مگه میخوایم عمر کنیم؟ حالا بنده بشم رو دست هر مقامی، مگه چقدر میخوام عمر کنم؟ مگه من که یک آن بعدم رو خبر ندارم؟ مگه نشنیدیم در روایات خودمون ملاکی به نام حفظه اینها مأمورن دوربر ما؟ اقل دوتا، اکثر زیادتر مأمورن دوربر ما هستن، هر طرف که بلا بیاد این بلاها رو بزنن. چطور ماهی در اون آب او را احاطه کرده، ما در دنیا بلا ما را احاطه کرده، این ملاکه حفظه مأمور بلاها رو بزنن، مأمورن. وقت اون ثانیه آخر عمر پر شد، یه دونه خطاب از ملکوت اعلا، حفظه خود رو کنار بکشید. اونها که خود را بکشن کنار، آن بعد بلا ما رو گرفته کل پاییم. یعنی همه به یه دونه خطاب بندیم، حفظه عقب برید. همین که چی هستیم مگه ما؟ اگر این سلطنت ها و تاخت و تخت ها اگر موندنی بود که به بعدی ها نمی رسید، چی کار داریم میکنیم ما؟ دشمن نتونست از رهبر نقطه ضعف بگیره، تو یه دوست نماد نالت بلند شد، اون که دشمن ماست چار چشمی ده چشم رو قرض گرفته، تمام حرک رهبر رو به پاس، رهبر چی میگه چی میکنه، تمام کارها رو به پاس، اون نتونست نقطه ضعف پیدا بکنه. اگر سر سوزنی پیدا میکرد کاه رو کو میکرد، اون نتونست بگیره، شما ها گرفتین؟ رهبر نقطه ضعف داشت یا شما حساب در کورتون کرده؟ کدوم این کیه؟ و به جان فاطمه زهر این اعتقاد منه، اون که این مقدار درک نکرده، اگر رهبر را تضعیف کنن چه به روزگار امت میاد؟ این سیاست همیشونه داد در الفبای سیاسی لند کرد. چه سیاستیه؟ چون محور رو بشکنید، کدوم محور جاشو پر کنه؟ این محور دورش مردم جمعن، مردم متفرق بشن، کجا دوباره جمع میشند؟ شما این حد رو درک نکردید. شما سیاسی مملکتید؟ شما سیاست حالیتونه؟ بعد توهین به امام، به رهبر میکنید. خب من نمیگم، پیغمبر اکرم از زبان حق تعالی فرمود من اهان لی ولیان فقد ارسد در محاربتی، آن که مؤمنی را توهین کنه با من خدا اعلان جنگ داده، آن که با خدا اعلان جنگ داد، خب معلومه در این میدان جنگ کی برنده کی مغلوبه. و دیدیم به حمدل انشاءالله خواهیم دید از زمانی را که امام امت تو انقلاب سر بلند کرد، در مدت انقلاب از سال 57 تا 68، از 68 تا الان، در طول این مدت نگاه کنید که مال به جان فاطمه زهرا یه نفر تونست علیه امام یا رهبری یا انقلاب قد علم کنه خدا کمرشو نزنه؟ دیدید دیگه، هر کی قد بلند کرد خدا زد تو سره. هنوز بستتون نبود؟ لا اله الا الله. جالا وقت گذشته، من بقیه رو فضل براتون میخونم انشاءالله. فردا شب را حتما تشریف بیارید، اون نکته رید بگم نکته رید تو روایت چی چیه. من اهان علی ولیگن فقد ارسد لمحاربتی، بعد فرماید و ما تقرب الی بشیء احب الی مما افترضته علی. اگر انسانی بخواد به من خدا تقرب پیدا بکنه، تقربی را که از انجام واجبات بالاتر باشد نداری. بعد می فرماید و انه لا یتقرب الی بالنافله، انسان با نوافل به خدا نزدیک میشه، حتی احبه تا من او را دوست میدارم. پیدا احببتو، وقتی محبوبم شد، کنتو که بعد قبلا خوندین، کنتو سمعه الذی یسمع به، من گوش او میشم، و بصره الذی یبصر به، من چشمان او میشم، و لسانه الذی ینطق به، من زبان او میشم، و یده الذی یبطش بها، من دست او میشم. اندعانی اجبتو، مرا بخواند اجابت میکنم. و این سألنی اعطیتو، از من چیزی میخواد اعطا میکنم انشاءالله فردا شب میگم اون لمکار چی به فضل الهی انشاءالله، که بیم در اون لمکار چرا انسان به اینجا میرسه که ید ید الله، لسان لسان الله، چشم عین الله میشه. انسان چرا به اینجا میرسه؟ این دعانی عجبتو، مرا بخواند اجابتش میکنم. و این سعدنی اعتیتو، چیزی ازم بخواد بهش میدم. نکتی داره اینجا انشاءالله میگم. لا اله الا الله. شب تاسوعاست، دیگه فردا دیگه در روز کربلا اوضاعی عجیبی بود. لا اله الا الله. معمولا شب عاشوراء میرن خدمت ابوالفضل سلام الله علیه، این سرفرمانده لشکر ابا عبدالله علیه السلام. در کربلایی خیمه بود که به قول ما آبدارخونه بهش میگیم، اما این خیمه جای مشکهای خالی آب بود. این عزیزان ابا عبدالله رفتن توی آبدارخونه، مشکها را کنار دادن، لباس عربی را گذاشتن بالا، این شکمها را روی این خاکهای نمدار چسبوندن که از نم این زمین آتش مقداری فروکش کنه. دختر ابا عبدالله گفت امو جان عباس بیا بابا. دست امو را گرفت، امو را کشون تا دم این آبدارخونه. بعد گفت امو جان تو سقای ما باشی و بچه ها این حال باشن. عباس غیرت الهیست، تا این صحنه را عباس دید اون غیرت اللهی عباس به حرکت در اومد. گفت سیدی و مولا یا ابا عبدالله، دیگه عباس طاقت صبر کردن نداره، آقا جون اجازه میدان میخوام. اینو داشته باشید، زمانی که علی ابن ابی طالب بر بستر بیماری بودش وصیت میکرد، فرمود که بچه های فاطمه باشن، دیگران برن بیرون. همه رفتن بیرون، عباس هم سر انگاه بره بیرون و عباس هم تو یکی باش. عباس نشست و عباس هم بیا جلو. عباس آمد جلو و گفت دست به من بده. دست عباس علی ابن ابی طالب گرفت، گفت حسین جان تو هم بیا. حسین آمد و دست حسین رو تو دست عباس گذاشت. و عباس جانم، جان تو و جان حسینم. عباس جان علی کربلا نیست، اما یه کار کن که بگن علی کربلا بود. از اونجا به بعد عباس به حسین یه نگاه دیگه میکرد. حالا اجازه میدان میخواد. حسین هم میدونه عباس اگر دست به قبض شمشیر ببره 30,000 لشکر رو درو میکنه. میدونه عباس شیر بیشه الهی است، اما کربلا بنا به کشته شدنه، نه کشتن. عباس جان یا برای بچه هم بیار بدن برو. بگه عباس آمد و نیزه برداشت با یک مشک آبی، آمد به هر حال از شریع آب گرفت و میخواست برگرده. حالا این ما بین چه گذشت و بگذاریم. بگن که یک بار ناله عباس بلند شد، یا اخا عجلک اخا، حسین جان برادرتو دریاب. میگه حسین سلاسیمه آمد و میگه از زمین چیزی بلند کرد و میبوسد، خدایا حسین پاره قرآن پیدا کرده. گرد و غبار نشست، یه دستان عباس رو گرفته داره میبوسه. آمد بالا سر عباسش، نشست بالا سر عباس، سر عباس رو به دامن گرفت. عباسم جان برادر فدایت. یه چشمان عباس تیر خلو بود، تیر از چشمان عباسش بیرون کشید. عباس جان چی از برادر میخوای؟ دو تا جمله عباس رو بنازم به این آقای عباس. جمله اول، حسین جان این چشمم که سالمه خون او را گرفته، حسین من خون از چشمم بده کنان یه بار دیگه نگات کنم. اون میدونه حسین کیه، یه بار دیگه نگات کنم. این کارو حسین کن. عباس باز چی میخوای؟ از که حسین جان من به بچه ها وعده آب دادم، آب نتونستم بیارم، تا جان در بدنم هست مالا به خیمه ها نبر. در همون کنار علقمه عباس از دار دنیا رفت، دیدن داره بابا از دور میاد، اما بابا دست به کمر گرفته، انگار کمر حسین شکسته. نکنه عمو عباس رو از دست داده باشن. بچه با هم دیگه صحبت میکنن چرا بابا تنها اومد، که با عمو عباس چرا نیومد؟ زنها میخوام بپرسن و حیا میکنن. گفتن به دختر حسین تو از بابا بخوا عمو چه شده. دختر آمد گفت بابا عین عمی العباس، عمویم عباس چه شد؟ آقا یک عملی انجام داد، آمد طرف خیمه عباس، عمود خیمه را گرفت، خیمه به زمین افتاد، یعنی خیمه دیگه صاحبی نداره، عمو را دست دادید.